22 خرداد 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما با آقای آخوند یک نزاعی داشتیم و اون این بود که آقای آخوند می فرمایند الفاظ وضع شده به ازاء معانیش من حیث و هیه لا من حیث و مرادتون للافظه ها، و ما خلاف فرمایش آقای آخوند رو اختیار کردیم. از آن چه که خدمت شما گفتیم روشن می شود که دلالت لفظی تحقق پیدا نمی کند مگر در الفاظی که صادر می شود از شاعری که قابل چه باشد؟ قابل این که اراده بکند باشد. بله، شاعر یعنی زی شعور باید لفظ رو چون میخواد اراده معنا بکند، غیر زی شعور که نمیتوند اراده معنا بکند که، ها کذا باید قابلیت اراده داشته باشد، یعنی بتواند اراده بکند، و اگر چنین نیست دلالت لفظیه وجود ندارد. یعنی اگه شما در رو باز میکنید، لولای در یه صدایی میکند، مثل این که فرض بفرمایید، فرض آقای میلوهی وقتی در رو باز میکنید میگه جون، یه همچی صدایی میکند، آیا شما می توانید برای این جون گفتن یه دلالت لفظی قائل بشوید؟ میگیم خیر، ولی ذهن شما از این جون گفتن انتقال به معنای جون پیدا می کند. ما اینو منکر نیستیم، با اینکه لولای در چیست؟ لولای در زی شعور نیست، اراده هم ندارد، ولی ذهن شما قبول داریم که منتقل به معنای جون میشد، لکن این انتقال ذهن به معنا وقتی لفظ را از غیر زی شعور و غیر کسی که اراده کرده است میشنوید، این از باب انس ذهنه، یعنی ذهن دون انس گرفته است وقتی از یکی میشنوید جون، یعنی مثلا فرض کنید که یه حالی شده که میگد جون، توجه کردید؟ پس ذهن شما منتقل به معنا می شود از باب انس، از باب انس ذهن که هر وقت شما این لفظ رو می شنیدید منتقل می شدید به این معنا، نه از باب دلالت. متوجه شدید؟ از باب انسه نه از باب دلالت. حالا چون دوباره آقایون میخوان مناقشه کنند، بله بفرمایید که عبارت آقای عاشق ممدوسین رو برای شما بخوانم، چون آسین ما کونه است، فرمایش آقای عاشق ممدوسین رو بخوانم ببینید عاشق ممدوسین چه می فرماین. نهایت الدرایه جلد اول صفحه 75 یک دعوایی رو طرح می کنه. میگه دعوا، مصادمت الحسره فی الدلالت التصدیقیه للبداحه. یه فرمایشی دارد، حالا بعد متعرض میشن، که دلالت لفظیه منحصر است به چه؟ به دلالت تصدیقیه. اینو بعد میگه، میگه آمدن گفتن اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ یعنی منحصر به دلالت تصدیقیه نیست، دلالت تصوریه هم دلالت چیست؟ وضعیه هست. میگه گفته اند حیث ان انتقال الى المعنى من سماء اللفظ بدیهی. شما وقتی لفظ رو میشنوی انتقال به چی پیدا میکنی؟ به معناش. و این لم یکن هنا که اراده، ولو این که اراده اینجا نباشد، ولو اراده نباشد، ذهنت منتقل به چه میشد؟ منتقل به معنا میشود. توجه فرمودید؟ این دعوا، این ادعا، بله دیگه، مثل در رو که باز کرد، مثل این که فرض بفرمایید که بله بفرمایید نائم بیهوش، اینایی که بیهوش هم داره به هوش میاد، یه حرفایی میزنه، خواب تو خوابش حرف میزند، حیواناتی که یادشون داده اند حرف بزنند، توجه میکنید؟ خب این حیوانات شعور ندارن که، ارادم ندارن، هرچه بهش یاد داده همونو میگه، عیناً تکرار میکنن. پرنده ها و بله، خب میگفت آمد یه کاسکو داشت، اهدا کرد به باغ پرندگان و رفت، از این مرغایی که حرف میزنن. گفتیم پولشو نمیخوای؟ گفت نه هیچی نمیخوام، فقط شما آبادون اینو بدید. بگو ما اینو گذاشتیمش اونجا، بعد دیدیم اینو یادش دادن، فقط فوش خار مادر میده. هر کی میاد میگه خار فلان چطوری، فلان دو فلان کردم چطوری، این فقط فوش خار مادر. دیدیم آبرو ریزی است تو جمعیت عام، این پرنده رو ما بگذاری. این خب این پرنده که دارد اینجور بهش آموخته اند، این یه حیوان شعور که ندارد که، معنای الفاظش که اصلا توجه ندارد که، اراده که ندارد که، دقت میکنید؟ این یاد گرفته است این الفاظ رو تکرار بکند. خیلی خوب، فقطی فقط یاد گرفته تکرار بکند، این آیا دلالت چی؟ آیا دلالت بفرمایید که هست پشت اینجا؟ میگه بله. خب وقتی شما میشنوید انتقال ذهن پیدا میکنید به معناش. میگه این دعوا. آقای عاشق مندوسین میفرماین مدفوعتون، این دعوا دفع می شود به آنچه که ما به شما گفتیم که این انتقال به واسطه اعتیاد ذهنه، یعنی ذهن شما معتاده به این که این لفظ رو که می شنود به این معنا منتقل می شه. به واسطه این اعتیاد ذهن، دقت می کنید، این انتقال معنا هست. ما بله، ما تعبیر به انس کردیم. آقای عاشق مندوسین تعبیر به اعتیاد میکنه، میگه ذهن شما معتاد شده است از این که وقتی این لفظ رو میشنود به این معنا منتقل بشه. خب پس بنابراین از اعتیاد ذهنه، بنابراین انتقال عادیست، اعتیاد عادت شما این است، وقتی این لفظ رو میشنوید انتقال به معنا پیدا کنید. خیلی خوب، این انتقال عادیست لا وضعی. دلالت وضعیه نیست، یک انتقال عادیست. پس آقای عاشق من دو سه این اعلی الله مقامه الشریف هم این عرض ما را که خدمتتون تقدیم کردیم قبول داره. ثم میرسیم به یه بیان دیگری، مطلب دوم. پس ببینید ما سر حرفمون هستیم، شما لفظی را که میشنوید اون لفظ وقتی انتقال به معناش پیدا میکنید که از یک انسان شاعر یعنی ذی شعور و انسان مرید یعنی اراده کرده باشد، خب اراده کرده باشد معنای لفظ را، شما انتقال به معناش پیدا میکنید. ثم ظاهر میشود از ما ذکرنا نقدی بر جناب صاحب فصول. صاحب فصول در رد داستان حیثیت، آیا این حیثیتی که من حیث و هی مرادتون للافظها، در رد این حیثیت من حیث و هی مرادتون للافظها که ما اختیار کردیم، دلیلی را ذکر می کند. ثم مناقشه در دلیل می کند. مناقشه در دلیلش این است، این عبارت من انه یلزم علی تقدیر ان تکون حیثیت المذکوره داخلتون فی المعنا، میگه اگر میخواهید این حیثیت که مرادتون به لافظه ها، این حیثیت داخل در معنا بشد، اون وقت یعنی تا اراده نکرده ازش معنا استفاده نشود، این حیثیت داخل در معنا شده است، اون وقت ان یکون کل لفظ متضمنا معنا حرفیا، اون وقت همه الفاظ دارای معنای چه میشد؟ حرفی میشود. و یعنی همه الفاظ دارای معانی عالی میشود نه استقلالی. چرا عالی؟ چون همه الفاظ میشه آلت برای رساندن اون معنایی که مراد متکلم است. بنابراین همه الفاظ معنای حرفی ای عالی در مقابل معنای اسمی و فعلی که به اون معنای اسمی میگن معنای چی؟ استقلالی. و هو بعید عن الاعتبار، و ما نمیتوانیم بپذیریم که همه الفاظ معنای چه داشته باشد؟ حرفی و عالی داشته باشد. دور از اعتبار عقلایی است یه چنین حرفی. این نقد جناب صاحب فصول بر این بیان ما. فصول جلد دو صفحه 81، این چاپ جدیدی که مرحوم آقای سعادت برای ما از بله نجف خرید و آورد، چاپ جدید فصول، بله، و چاپ قبلی افسد چاپ سنگیا صفحه 17 میشه. این فرمایش فصول چه جواب میدهیم خدمت عم اکرم؟ میگوییم که جناب صاحب فصول، کسی نمیگوید این حیثیت علا نحو قیدیت اخذ شده است. ما چه گفتیم؟ کی گفتیم علا نحو قیدیت اخذ شده است؟ بله ای کسی بگرد حیثیت مرادت للافظه ها الا نحو قیدیت در معانی اخذ شده است، اشکال شما وارد می شود. ولی نما می گوییم و نه کسی گفته است خب که این حیثیت علا نحو قیدیت اخذ شده است. ببینید چه می گوییم، خوب دقت کنید مطلب بازم روشن بشه. فقط اینی که ما ادعا می کنیم این است که وضع لفظ، خیلی خوب، وضع لفظ کشف می کند از این که لفظ دارد حکایت از یه مرادی می کند. آیا تا کسی مرادی نداشته باشد میاد لفظی رو وضع کند؟ ما اینو داریم میگیم، خلاص. این قید نیست، قید وضع نیست. این مثل این است که آقا بله بفرمایید شما بگویید که هر کی کشتی می سازد قیدش این است که می خواد تو دریا سوارش بشه. نه، قیدش نیست که تو دریا سوارش بشود. چیست این؟ مراد و غرضش این است و الا کشتی می سازد که چی؟ لذا جناب نوح پیامبر را قرآن میگه وقتی کشتی میساخت چه میکردن؟ میگفتن بهش که این اقوا شاهدی که تو دیوانه ای این است که وسط این خشکی داری چی میسازی؟ کشتی میسازی. این دیگه تو لازم نیست بگو ما پیغمبر خدا هستم و خدا یکی و اینا. اقوا شاهد بر جنونت این است که داری این وسط کشتی میسازی. آخه کشتی ما اینجا میخوام چیکار؟ چون کشتی بزرگ بود نمیتوانستن منتقل کنن لب ساحل و دریا که. خیلی خوب، غرض عقلایی هر کسی که یک کشتی میسازد این است که روی آب ساحلی دریایی رودی بر این کشتی چه بشه؟ سوار بشه. کسی کشتی نمیسازد بذارد تو باغچه خونش و تو باغچه عصرا برد چی؟ تو این کشتی چای بخورد. کسی این کارو میکنه؟ این عرض ماست. میگیم آقا کسی که لفظی را وضع میکند برای رساندن و افاده چیست؟ یه معناییست. تا یه معنایی مرادش نباشد وضعی نمی کند. ما همینو می خواهم بگیم.
ببینید لفظ مراده این قید می شد انجام
ابدا قید نیست. لا اله الا الله قرزه قرزه و لذا قرز بر کشتی جناب نوح هم چه شد؟ مترتب شد. من تا اینا نمی دونستم لذا مسخرش می کردم. ولی خودش می دانست که روزی غرض بر این کشتی هم مترتب خواهد شد و شد غرضی که داشت. توجه فرمودید؟ بنابراین این معنایی که ما داریم میگیم الا نحو قیدیت نیست. همون گونه ای که شما از این معنا، همه نه شما فقط، از این معنا چه میکنید؟ از این معنا تعبیر میکنید، میگید ما از این مطلب تعبیر میکنید به معنای چی؟ لفظ. میگید معنای این لفظ چیست؟ میگید یا نمیگید؟ هر لفظی رو شما از اون وقت که بچه بودیم کتاب فارسی داشتیم اونجا می نوشت چی؟ معنای کلمات جدید، درسته؟ معنا از ماده اونیه است، یعنی اعنی معنا یعنی چی؟ یعنی اون متکلم از این چه قصد کرده؟ اعنی من قصد کرده، یعنی قصد کرده متکلمش. خب معنا یعنی همین، یعنی قصد شده. نمیشد که شما بدون های مصطفی آروم آروم داره روشن میشه، نه دیگه حس نمیخوری که. ببین این مطلب رو ما میخوام بگیم. وضع، ببینید وضع تا اصلا وضع قرضی نداشته باشد در انتقال معنا نمیاد وضع را انجام بده. این حرف ماست، توجه کردی؟ نه قیدیت میگیم که این اشکال صاحب فصول وارد بشه، میگه اگه قیدش بگیری خیلی خوب، پس بنابراین اراده حل مریدی شخصیست. این همون اشکالیست که آقای آخوندم کرد، این اشکال رو آقای آخوندم کرد. سومین اشکال آخونده از صاحب فصول گرفته است، اصلش را عبارت را عوض کرده است. میگه اگر این به نحو قیدیت باشد تمام الفاظ معناش میشد معنای عالی. یعنی چی؟ یعنی شما میخواهید به واسطه این لفظ معنایی را که لافظ اراده کرده چه کنید؟ اون رو میخواهید برسانید. خب نتیجه لفظ شما میشد آلت برای معنا. پس همه الفاظ معنای چی پیدا میکند؟ معنای حرفی پیدا میکند. این اشکال صاحب فصول، لذا میگه نمیتوند این جور باشد. خب بلنگو بیرون کار میکنه، قطعش که آنو با اون کار میکنه. بنابر این آقا میگیم قیدیتی در کار نیست، قرضه. هیچ قیدیتی وجود ندارد. اونی که ما میگیم این است که وضع لفظ کشف میکند از این که واضع این لفظ رو قرار داده برای اراده این معنا. خلاص همین. همون جور که وقتی شما میگید آقا این لفظ چه معنایی دارد، توجه میکنید؟ وقتی که دو تا فرشته نکیر و منکر مثلا علاما حکیم بله از پیش جناب میر فندرسکی رفتن در نزد ذات اقدس اله، گفتن خدایا این یه حرفایی میزند ما نمیفهمیم. بهش گفته این من ربک، جواب داده از چی؟ بله فوق استقستاد. ما نمیفهمیم این چی میگه، تو این لیست خداهای ما همچی چیزی نبود، چی میگه این؟ خیلی خوب ببینید، یعنی حالا این یه قصه است، ولی یعنی حتی دوتا فرشته هم تو این قصه ممکن است مراد لافظ را نمیدانند از این لفظ، لذا میرن از خدایگان عالم هستی میپرسن که معنای این لفظ چیست، چی میگد این، که اون حکایت دیگه حالا بقیهش رو صرف نظر میکنه. بنابراین قصه اینه، چه وضع آقا و چه استعمال، هر دو یکی سا گفتیم که فرقی نداره، فقط وضع تقدم داره، استعمال تأخر داره. واضح اول است واضح چیست؟ مطبوع است، مستعمل همان تعهد را دارد و مستعمل تأخر دارد و تابع واضح است. فرقشون فقط همینه. در داستان استعمال هم همین است. شما لفظی را که استعمال می کنید تا اراده معناش را نکرده باشید که استعمال نمی کنید. استعمال می کنید مگه مجنون باشد؟ و الا شاعر، یعنی ذی شعوری که اراده دارد الفاظ را همین جور باد در هوا استعمال می کنه، قطعاً چنین نیست. بنابراین عرض ما خدمت صاحب فصول قدس سره این است که قصه قصه قیدیت نیست که اشکال شما درست بشه. اگه قیدیت بود بله اشکال شما وارد بود. قصه قصه قرزه. قرز لا یتعلق بالوضع الا لانتقال معنا. توجه کردید؟ همین. بنابراین اشکال جناب فصول وارد نیست. ثم میرسیم به چی؟ میرسیم به فرمایشی که دیروز یکی از رفقا گذاشت رو کانال، و اون چه بود؟ و اون فرمایش که جناب آقای آخوند تعبیر می کند و اما ما حکی عن العلمین، آنچه که حکایت شده است از جناب شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله ابن سینا، خب وکی و جناب بله بفرمایید خواجه نصیر طوسی، محقق طوسی که میگه خواجه نصیر است، خب از این دو بزرگوار آدرس فرمایششون رو به شما بدم که اینا کجا گفتن. بله جناب شیخ الرئیس در فصل هشتم از مقاله اولا از فن اول منطق شفا اونجا گفته است، میشه صفحه 42. جناب خواجه طوسی در شرح منطق اشارات گفته است، اشارات ابن سینا را شرح کرده تحت عنوان بله شرح اشارات در شرح منطق اشارات جلد اول صفحه 32. عبارتش هم دارم اینجا بخوانم برادون دیگه میگذریم. خب این دو بزرگوار فرموده اند که ان دلالت تتبع الاراده، دلالت تابع چیه؟ اراده. یعنی کدوم دلالت رو دارن میگن؟ دلالت وضعیه را میگن. دلالت وضعیه تابع چیست؟ تابع اراده متکلمه، اراده واضحه. خب ببینید الدلاله یعنی دلالت وضعیه، تتبع تابع است به اراده. یعنی اگه دلالت دلالت وضعی است، این دلالت وضعیه تابعی است برای اراده واضح، یعنی برای همونی که واضح اراده کرده و برای اون معنا وضع کرده دلالت برای میکنه. خب این بیان رو ببینید، جناب صاحب فصول بیان این دو شخصیت علمی را چه گرفته است؟ تأیید گرفته است برای این که پس الفاظ وضع شده است من حیث مرادتون للافظه ها. خب این عبارت هم همینه. خب از ما ذکرنا که برای شما توضیح دادیم معلوم میشد این دو بزرگوار شیخ الرئیس و خواجه طوسی میخوان چه بگن. اونا دقیقا میخوان همینیه بگن که ما دو روز اینجا یکی داریم تو سر خودمون میزنیم، یکی هم خدمت شما تا مطلب روشن بشه. اونا میخوان همینو بگن. وز تابع اراده است. تا اراده ای نداشته باشد که کسی کلامی را، لفظی را برای معنایی قرار بدهد، وز واقع نمی شود. اینا هم همینو میگن. یعنی ان الدلاله تتبع الاراده. تمام. دلالت یعنی دلالت لفظی تابع اراده هست. توجه میکنی؟
اراده متکلم است کجا بفهمی؟
دلالت متکلم
بر اراده متکلم میشه. اراده شو از کجا بفهمی؟ از اینکه همین لفظ رو به کار میبره پس اراده کرده دیگه. بله بله. وقتی من میگم آب، آب یعنی چی؟ یعنی بابا مسلمون یا آب بدین به من، درسته؟ یعنی من تشنم. و الا بی خودی که نمیگم آب که. توجه میکنی؟ بنابراین این دو بزرگوار هم همینو میخوان بگن که ما میخوان بگیم. پس حرفشون خیلی حرف غیر معقولی نیست. غیر این بیان ما مقصدشون چیز دیگری نیست. الدلالت و تتبع الاراده. آقای آخون نقبول نداره عرض ما را. خب اینا هم دوتا شخصیت بزرگ علمی هست. در صدد چه برآمده است؟ در صدد توجیه کلام برآمده است. چجوری میخواد کلام را توجیه کند؟ آقای آخون میگه نه، این که نمیشد که دلالت تابع اراده باشد. مراد اینا از دلالت، دلالت چون دلالت لفظی یه دو قسمه. یک دلالت چی؟ از اول تو منطق به اون اینجور گفتن دیگه. گفتن دلالت لفظی یه بر دو قسم است، دلالت تصوریه و دلالت چی؟ تصدیقیه. یعنی شما وقتی لفظ زید رو میشنوی منتقل میشی به او زید خارجی، لفظ قائم رو هم میشنوی منتقل میشی ذهنت انتقال پیدا میکند به ماده قیام برخواستن. حالا این قیام رو که حمل کردی بر زید گفتی زیدون قائمون، این میشه دلالت چی؟ تصدیقیه، درسته؟ اینا از بچگی تو منطق بهمون گفتن. او وقت که چه میخوندیم؟ ملا عبدالله را میخوندیم و بعدم منطق مزفر بهمون یاد دادن که دلالت وضعیه بر دو قسم است، تصوریه و تصدیقیه. آقای آخون چه میفرماین؟ آقای آخون میفرماین دلالتی که این دو بزرگوار میگن دلالت تصوریه نیست و الا کفایه رو میخونم. و الا ببینید میگن و ان کانت و الا لما کانت لکلامهی هازهی الدلاله. میگه اگر بخواد دلالت تصوریه رو بگیرد این درست نیست. چرا؟ ای کون سماعهی، شنیدن لفظ، موجبن لاختار معناها. هر وقت شما لفظ رو بشنوی موجب میشد که معنای اون لفظ خطور بکند به ذهن شما. معنا کدوم معنا؟ معناه و الموضوع و له، همون معنایی که لفظ برای اون معنا چه شده؟ وضع شده است. ولو کان من وراء الجدار، حتی اگر شما لفظ را داری از کجا میشنوی؟ از وراء جدار. نمیدونی آیا کسی که از پشت دیوار داره حرف میزند یه انسان زی شعوریست که اراده معنایی رو کرده، یا یه کاسکوس اون پشت دیوار، یه پرنده، یا معذرت میخوام ببخشید یه کسیست پشت دیوار دلش داره عمل میشه، و وقت این دل عمل شدن چون اسهال دارد شبیه بعضی از الفاظ صادر میشد، به جای اینکه از بالا تنه صادر بشد از پایین تنش داره صادر میشد. ولو کان من وراء الجدار، خب او من لافظ بلا شعور ولا اختیار، نمیدونی کدومشه، ولی لفظ، ولی شما انتقال پیدا میکنی به معناش. آی آخون، این انتقال به معنا را دارد چی میگیرد؟ دارد این میگیرد که دلالت تصوری یا الفاظ احتیاج به اراده ندارد. شما تا میشنوی انتقال به معنا پیدا میکنی. تعجب میکنی؟ یعنی اگر مثلا الله آقای سعادت میگه همش چرا منو میگویی؟ خیلی خوب، خب دیگه گرز باید در خور چه باشد؟ گرز باید در خور پهلوان باشد آقای سعادت. یعنی مثلا اگر که یه کسی مثل آقای سعادت یه خانومی رو بلند کرده است، الان داره میبره تو خونه، خیلی خوب، این خانومو که داره میبره تو خونه، در خونه رو که وا میکند لولای خونه همون صدا رو در میاره. خب تا در وا میکند لولای خونه میگه جون. خب خانوم تا این جون رو میشنود بر میگرده به سعادت نگاه میکند که الان این استعمال این لفظ اینجا نسبت به یه خانم محترم کمال چیست؟ کمال بیادبیست. سعادت میگه به خدا من نبودم، این لولای دره. خب وقتی که میگه لولای دره خودشو تبرئه کرده است. توجه فرمودید؟ لا آقای آخون میگه ببینید ولو لافظ بی شعورم باشد انتقال به معنا پیدا میکند. پس دلالت وضعیه، دلالت لفظیه تصوریه احتیاج به اراده متکلم. خب ما که جواب اینو دادیم، گفتیم اینی که از سماع لفظ ذهن شما منتقل به معنا میشد به واسطه انس ذهنه، چون ذهن شما این انس دارد. اگر ذهن شما این انس نداشت انتقال پیدا نمی کردی. پس این انتقال، انتقال انسی ذهنه. آیا شیخ محمد حسین هم گفت انتقال چی؟ اعتیادی. گفت ذهنت عادت کرده، عادت کرده. و الا وقتی که آقای سعادت لولای در میگه خانم من نبودم، نگاه کنید این در وقتی واز و بس میشه این صدا رو میکند، و خانمه میگه خیلی خوب، دیگه لازم نیست آقای سعادت معذرت خواهی بکنن، دیگه میفهمد این صادر شده از یه لافظ لاشعور بدون اراده. پس وقتی که اراده ای ندارد افاده چه نمی کند؟ افاده معنا نمی کند. ببینید آقای آخون میگه نخیر، افاده معنا میکنم. این افاده معنا به خاطر انس ذهن است و عادت، نه این که دلالت چه باشد؟ لفظیه باشد. دلالت لفظ تا شما از شاعر مرید زی شعوری که اراده دارد مطلب و نشنوید چی؟ فایده ای ندارد. لذا خواب، تو خواب میگه آب آب، شما براش آب نمیاری، بیهوشه، داره به هوش میاد، میگه گشنمه، غذا برام بیارید، شما غذا براش نمیارید. اما همین شخص اگر بیدار بود و به هوش بود و از شما درخواست چه میکرد؟ آب و غذا میکرد، بله براش حاضر میکرد. ببینید، پس لافظ شما باید شاعر زی شعور مرید صاحب اراده باشد. خب آقای آخوند، لذا حرف این دو بزرگوار را، شیخ الرئیس و خواجه طوسی را، میگه اینا دلالت لفظیه و وضعیه تصوریه را نمیگن، اینا دلالت چه را میگن؟ دلالت تصدیقیه را میگوین. زیدون قائمون را میگن که حمل قیام بر زید، خب این دلالت تصدیقیه، این را شما حمل نمی کنید مگر این که صادر بشود از یه لافظی که زی شعور باشد و اراده افهام معنا را داشته باشد. حملش می کند بر دلالت چی؟ تصدیقیه، دلالت وضعیه تصدیق. حمل درست است؟ میگم نه. شاهد بر این مطلب فرمایش شاگرد آقای آخوند است. خب و اون شاگرد کیست؟ و اون شاگرد آقای عاشق مندوسینه. در نهایت درایه صفحه 71 جلد اول، این چاپ جدید آل‌البیت، جدید که نیست، مال 30 سال پیش، میفرماید ما افادهو، میگه آنچه که جناب شیخ استاد یعنی آقای آخوند فرموده است از این که مراد این دو بزرگوار تأخر مقام اثبات است از مقام ثبوت، تأخر مقام اثبات از مقام ثبوت. مقام ثبوت و مقام اثبات چیه؟ مقام ثبوتی وجود دارد؟ این مقام اثبات میخواد چی کند شما را؟ شما را برساند به اون مقام چی؟ ثبوت. خب یعنی مثلا فرض کنید مبصر کلاس از همه دیرتر میاد، بعد میخواد حاضر و غایبم بکند، خیلی خوب، شما الان لفظی رو به کار میبرید برای افاده این معنا که چه بفرمایید؟ که مبصری که خودش از همه دیرتر بیاد، این چگونه میخواهد نظم و انضباط کلاس رو برقرار کند؟ شما میگویید چی؟ وای به وقتی که خب این داستان زنگ تفریحشو میاد پیش ما، باری کرد. خب این یه مقام ثبوتی هست، یه مقام اثبات. لذا اگر دیده باشید بعض آقایون میگن این آقا مقام اثباتش زائد بر مقام ثبوت است. یعنی چی؟ ها، یعنی این که ایشون یه چیزهایی رو که ندارد ادعا میکند که من دارم. خب یعنی تا کجا درس خونده؟ یعنی سیوطی هم نخونده، لکن ریش و ول کرده، اما من گنبد مسجد شاه، نعلینم زر، یه عصام دست گرفته است. خیلی خوب. و یدعی چی؟ یدعی که من مجتهدم. پسرش هم میگه آقا جانم رساله شونو نوشتن ولی چاپ نمی نکردن تا حالا. پسرش هم میگه سیوطی هم نخوانده است. این مقام اثباتش، یعنی اون چیزی که مدعی است، بیش از اون چیزی است که مقام ثبوته. ولی اونی که صحیح است این است که شما یه مقام ثبوتی داشته باشید و مقام اثبات شما رو دلالت کند بر همون مقام چی؟ ثبوت. و مقام اثبات در تطابق چه باشد؟ کامل باشد با مقام ثبوت، تطابق باشد. یعنی همونی که هست خودش را نشان بدهد و معرفی کند، نه اون چیزهایی را که ندارد مدعی بشود. توجه کردید؟ تطابق داشته باشد مقام اثبات با مقام ثبوت. آقای آخوند می فرماید مراد شیخ الرئیس و مراد خواجه طوسی این است که مقام اثبات از مقام ثبوت تأخر دارد. یعنی تا مقام ثبوتی نباشد مقام اثباتی برش وجود ندارد. و میگوید مراد تبعیت دلالت لفظیه تصدیقی است برای اراده، نه تبعیت دلالت وضعیه برای اراده. دلالت چی؟ دلالت تصدیقیه تابع اراده است، اما دلالت وضعیه تابع اراده نیست. اینا فرمایشات آقای آخوند است. یه بار حرف حسابی زده ببینید، اما اینم من حیث لا یشعر بود، متوجه نیست که چه گفته است. میگه دلالت تصوریم تابع اراده است، درسته؟ دایی قرض اشکالی نداره، ما هم با شما قبل ما هم همینو میگیم. بله ما هم همینو. خب توجه بفرمایید، آقای آخوند کلام این دو بزرگوار رو چجوری هم میکنه؟ تأخر مقام اثبات بر مقام ثبوت. بله نه نه آخونده، بیا اینجا چه میگه. خب نهایت درایت داره کلام آخوند از کفایه برات بخونه. ای میگه تبعی، این کفایه، تبعیت مقام الاثبات للثبوت. میگه مقصود اینا این است که مقام اثبات تابع مقام چیست؟ ثبوت است. و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، وقتی شما میخواین یه کشفی داشته باشید، کشف باید یه چیزی باشه تا شما کشفش کنید. بلا اگه چیزی نیست چی چیو میخوای کشف کنی؟ کشف اونجایی میاد که یه چه باشد، واقعه مکشوفی باشه، یه واقعی باشد، شما با کشف چراغ بندازی اون واقعه مکشوف را چه کنی؟ روشنش کنی، پرده برداری ازش بکنی با کشف. خب آیا آخون میگه این دو بزرگوار اینو میگن و فرمایش اینا چه نیست؟ و فرمایش اینا دلالت وضعیه، خب تبعیت دلالت وضعیه برای اراده نیست، بلکه فقط دلالت تصدیقیه را میگویند. خیلی خوب، فقط دلالت تصدیقیه. بل ناظرون کفایه آقای الله داد، بل ناظرون الى ان دلالت الالفاظ على معانیها بدلالت تصدیقی. حضرت عباسی، حضرت عباسی ها، آیا کلام دو تا علم از اعلام علم رو میشد هم کرد بر این مطلب؟ خب اینو که بچه های مدرسه ابتدایی هم بلدن که چی؟ که تا واقع مکشوفی نباشد کشف معنا ندارد. کشف تا واقعی نباشد چی چی را میخواد ازش پرده برداری کنه، کشف کنند؟ باید یه واقع مکشوف باشه، شما بیایی چه کنی؟ کشفش کنی. باید یه معمایی باشد، این معما را بعد شما بیایی چه کنی؟ حلش کنی. تا معما این وجود نداشته باشد چی چی را میخوای حل کنی؟ چی چی را میخوای کشف کنی؟ تا مقام ثبوتی نباشد، خب مقام اثبات که دال بر اون مقام ثبوت است، چی چی را میخواد مقام اثبات ثابت کند؟ باید یه مقام ثبوتی باشد، اون وقت این مقام اثبات تابع اون مقام ثبوت باشد و اون مقام ثبوت را آشکار کند برای شما. خب اینه که بچه ابتداییان بلدن، یعنی شیخ الرئیس اینا میخواد بگه تو رو خدا این هم صحیحه؟ خواجه طوسی که ازش تعبیر میکنن به چی؟ استاد البشر. استاد البشر میخواد اینا بگه؟ اینا که بچه های گولی که گولی بازی میکنن کف کوچه و خیابونم بلده. چی گفتی؟ صدی ذات صدی کارش نمیشه. خیلی خوب، این داستان آقا، این حملیست که تو کلامه. و لذا این حمل که جناب آقای آخون میکنن لا یلیق بهی، اصلا مطابق شأن علمی خود آقای آخون هم نیست که ما کلام دوتا نابغه بشری را هم کنیم به کلام بچه های کف کوچه که اونا هم بلدن. بکن اینا میخوان بگن این هم نه سزاوار است به آقای آخوند، چون ما برای خود آقای آخوند در مراتب عالیه علمی قائلیم، و نه مناسب است با مقام این دو شخصیت علمی، شیخ الرئیس و چی و استاد البشر خواجه طوسی، مناسب مقام این دوتام نیست. توجه می فرمایید؟ و عجیبه وقتی آقای آخوند بخواهد یه مطلبی را قبول نکند، تعجب میکنیم، این بلا را سرش می آورد. بله خب می دونی مثل قربان شکل آقای موسوی، این مثل این می ماند که شما بگویید کل معلول متأخرون عن چی؟ عن علتهی به تأخر چی تازه؟ به تأخر رتبی. کل معلول متأخر است به تأخر رتبی از چی؟ از علتش. الان شما یک کلام شیخ الرئیس را حمله بر این معنا کنید. خب اینه که بچه های ابجد خان هم بلده.
مقصود به افهام باشد، بحث
تصدیق
از تصدیق هم بر مرحله تصوره، مثل که اسم
بحث بسیار شاهد فرمایش این که بیان آقای آخوند درست نیست این است که طبق فرمایش آقای عاشق ممدوسی این دو بزرگوار دلالت را خب دلالت را منحصر در چه می دانند؟ دلالت وضعیه را اصلا منحصر در دلالت تصدیقیه می دانند. آیا شیخ ممدوسی مدعی هستند که این دو بزرگوار دلالت را فقط دلالت وضعیه را منحصر در دلالت تصدیقیه؟ آقا عاشق ممدوسی کلمات علامه در شرح منطق تجرید را ذکر میکنه، کلمات خود خواجه طوسی در شرح منطق اشارات را ذکر میکنه، کلمات قطب الدین را در محاکماتش ذکر میکنه، فرمایشات بله قطب الدین شیرازی را ذکر می کند، بعد می گوید بعد تدبر فی هذه الکلمات از ظاهره او صریحه فی حصر دلالت الوضعیت فی تصدیقیه. میگه ظاهر این است که این دو بزرگوار و غیر این دو بزرگوار دلالت وضعیه را منحصر می دانند در دلالت چی؟ تصدیقی. آقای آخوندم میگه اینا دلالت چی را میگن؟ دلالت تصدیقیه را میگن، ولی آخوند میگه اینا دلالت وضعیه را نمیگوین. عاشق ممدوسی ثابت می کند اینا فقط دلالت وضعیه را می گویند و دلالت وضعیه پیش اینا منحصر است به دلالت تصدیقیه. این حرف آقای عاشق ممدوسی. خب این پس این بیان آقای عاشق ممدوسی ابطال آقای آخوند است. آقای آخوند میگه اینا دلالت وضعیه را نمیگند، آقای عاشق ممدوسی میگه اینا اصلا دلالت وضعیه را منحصر در تصدیقیه میدانند، پس دلالت وضعیه را میگویند تابع اراده است. حواست هست؟ دلالت وضعیه را میگویند تابع اراده است. حالا آقای مرحوم آیت الله خویی بیان عاشق ممدوسی این رو قبول کرده که دلالت وضعیه منحصر است در دلالت چی؟ در دلالت تصدیق. این یه بحث دقیق علمی است، من نمیخوام واردش بشم چون برا ما ثمری نداره که آیا دلالت وضعیه منحصر است به دلالت چی؟ تصدیقیه، یعنی دلالت تصوریه که از بچگی به ما یاد میدادن که دلالت وضعیه بر دو قسم است، یه تصوریه یه تصدیقیه. دلالت تصوریه خارج از دلالت وضعیه است. خب آیا حق با آقای عاشق ممدحسینه که دلالت وضعیه منحصر به دلالت تصدیقیه است، همون جوری که آیت الله خویی هم از استادشون آقای عاشق ممدحسین قبول کرده اند و تو محاضرات اقرار به این دارد، میگه بله دلالت وضعیه فقط دلالت تصدیقیه است، یا نه دلالت وضعیه هر دو قسمه، اعم از دلالت چی؟ تصوریه و تصدیقیه هست. یعنی همون که از بچگی یادمون دادن که یه دلالت تصوریه داریم یه دلالت تصدیقی. خب مشهور کدومو میگن؟ دومی را میگن. دلالت وضعیه دو قسمه، هم دلالت تصوریست هم دلالت چی؟ هم دلالت تصدیقیست. ما حالا حتما نباید بیان آقای عاشق ممدحسین رو قبول کنیم، خیلی خوب، لکن این یه فرمایشیست که آقای عاشق ممدحسین گفتن و این فرمایش که آیا اینا دو تا دلالت هست یا چی؟ یا یک دلالت هست. خب یعنی دلالت لفظیه آیا فقط دلالت چیست؟ آیا فقط دلالت تصدیقیه است که عاشق ممدحسین و به تبع او آیت الله خویی میکن، یا نه دلالت وضعیه دو قسمه، دلالت تصوریه و دلالت چی؟ تصدیقیه هست. کما علیه مشهور، هر کدام که باشد ما مطلبمون ثابت هست، ما مدعی هستیم، فاضل پودعی مدعی هستیم که در دلالت وضعیه خواه تصوریه باشد و خواه تصدیقیه باشد، تا متکلم اراده افاده معنا نداشته باشد این دلالت تحقق ندارد. این عرض ماست. نه دلالت وضعیه، دلالت وضعیه تصوریه، دلالت وضعیه تصوریه باید از لافظ شاعر مرید باشد، یعنی زی شعور و چی؟ و صاحب اراده. لذا اگر کاسکو به شما فوش میدهد، خب به شما میگد که خواهر فلان مادر فلان، شما چی؟ شما میخندی، ترتیب اثری به این فوش کاسکو نمیدی، چون لافظش چی؟ آن زی شعور نیست، اهمیت نمیدی. اما همین حرفا اگه دیگری تو خیابون بد بزند رگای گردنه میزند بیرون، از لافظ زی شعور که باشد. توجه کردیم؟ پس ما مدعی هستیم چه دلالت تصوریه و چه دلالت تصدیقیه احتیاج دارد به چی؟ احتیاج دارد که صادر بشود از لافظی که زی شعور است و اراده دارد. این حرف ماست. و الا اگر چنین نباشد افاده معنایی را نمی کند. بله ذهن شما منتقل به چه میشد؟ به معنا میشد از شنیدن لفظ. لحان این به خاطر انس ذهن شماست که همیشه وقتی این لفظ رو میشنوید منتقل به چه میشید؟ منتقل به معناش میشید. لذا کاسکو هم که میگه شما منتقل به معناش میشید به واسطه انس، عادت ذهن. توجه کردید؟
یعنی به معنا متکلم باید اثرگذار باشه در معنا،
نه
کلمه و لفظ که اثر میذاره.
نشد.
چرا شما میگید آقا متکلم یه وقتی بیشوره یه وقتی باشه؟
دیدی گفتم اون وقتی هم که مطلب رو گفتیم من حیث و لایش ار بود، این حرف داده برای این است که مطلب هنوز متکلم تا قرض نداشته باشد وضعی را انجام نمیده. خب
قیام و قیام رو میفهمد. این قیام
چی
فهمیدید؟ این هیئت خلاص که کاری که اراده نشته باشد مخصوص اراده شماست که نداریم ما.
چرا؟ اگر او اراده کرده است از زیدون قائمون احد اعضائهی اشکالی نداره برد باب مجاز. مجاز آقا مجاز هم استعماله زیدون قائمون اگر اراده کرده احد اجزایش را، بله باید قرینه قائم کند بر این که این احد اجزایش است. لکن میتواند استعمال زیدون قائمون بکند در احد اجزا با قرینه؟ میتوند یا نه؟ میتوند. چرا نتوند؟ لذا وقتی که یه نتیجه براتون بگیرم فقهی تمام کی گفت اراده متکلم اثر ندارد؟ خب معلومه تعهد وضع یعنی تعهد. چه میگوییم آقا؟ یخته توجه کنید ثمره بحث کجا میشد؟ ثمره بحث میشد این که شما وقتی کلماتی را بریم تو فقه که ببینید این بحثی که کردین چه ثمره ای تو فقه دارد. خیلی ثمره مهمی دارد و اون ثمره این است شما اگر کلماتی را از یک کسانی میشنوید که به گمان شما این کلمات چیه؟ کفر است. خب نمیتوانید چه کنید؟ حکم کفر متکلمش رو صادر کنید تا بفهمید که او از این کلمات چه کرده است؟ چه اراده کرده است؟ لذا آیانی که گوش کن این یک بحث مهم فقهی، آقایانی که فلاسفه عرفا اینا را حمله بر کفر رو چه میکنن؟ زندقه میکنن بدون این که مصطلحات عرفان و فلسفه را بدانند. خب بدون این که این مصطلحات را بدانند، ببینید بلا ریب عرفان برای خودش یه چه دارد؟ یه مصطلحات داره. شیخ محمود شبستری در گلشن رازش دارد تمام این مصطلحات را برای شما چه میکنه؟ شرح میدهد. بلا ریب فلسفه دارای یه مصطلحاتی است شما تا زبان اون متکلم رو ندانید، تا اصطلاح اشکالی ندارد، وضع دیگه خود اصلا وضع استعمال گفتیم یکیست. تا شما شعر گفته، خیلی خوب، چقدر با شعر حکم کفر صادر شده است؟ طرف شعر گفته است. خب مکرم تو اصفهان شعر گفته بود، آقای عاشق ممد حسین فشارکی حکم کفرش رو صادر کرد. خب آقای آشمان رضا جد ما صاحب وقایی گفته بود نه شعره، شعر دلالت بر عقیده ندارد. ان احسنها اکذبها، شعر که داله بر عقیده نیست، شعر بافتر می بافن گلی هم، معلوم نیست عقیدش این باشه، بنابراین کافر نیست. خیلی خوب، فشاری که گفته بود کافره، باید از شعر بره بیرون تبعید بشن. اون دیگری گفته بود نه کافر نیست. اون وقت میگن مکرم رفته بود دم دروازه تهران وایساده بود، اون موقع دروازه تهران چه بود؟ آخر شهر بود، یه قدم میرفت به طرف تهران، یه قدم برمیگشت دوباره اصفهان، دوباره یه قدم میرفت، دوباره یه قدم برمیگشت. گفته بودن مکرم میگه دیوانه شدی، چرا همچی میکنی؟ گفته بود دیوانه نیستم، میخوام دستورات آیات اعظم را اطاعت کنم. یکیشون گفته کافری باید از شهر بری بیرون تبعید بشه، یه قدم طبق دستور او میرم طرف تهران. اون یکی گفته نه کافر نیست، باید تو شهر میتواند باشد، طبق دستور اونم یه قدم میام طرف اصفهان. حواستون هست؟ آقا این ثمره برش بار میشه، ثمره از این مهمتر میخواهید؟ حکم کفر و شرک نمیشد بار کرد بر یه شاعری با شنیدن یه بیت شعر. ما چه میدونیم این چه اراده کرده؟ باید خودش برای ما توضیح بده چه اراده کرده. لذا اشعاری هست که بله فهم اون یه بیت شعر یه رساله میشه، یه کتاب میشه، درسته آقای فیاض؟ یه بیت شعر را بخواهن معنا کنند یه کتاب میشه. خدا رحمت کند این رفیق ما آقای سمامی میگفت که بله من با آقای خمینی میرفتیم برای کربلا از نجف که ایشون بود، و کسی با ایشون نبود، میگفت من عمدن باش میرفتم، شب جمعه این که میرفتیم کربلا من باش میرفتم، اونجا مدرسه ای که ایشون وارد میشد من کاراشو میکردم، شام و نهار و صبحانه و اینا را آماده میکردم برای اینکه با ایشون مجالست کنم. وقت میگفت تو یه سفرام فقط یه بیت شعر ازش پرسیدم، گفتم آقا چه آقای خمینی عرفان میدانست، گفت این بیت شعر رو خوندم دارد، حالا بیتش من یادم نیست، گفتم آقا این بیت چه معنایی میدن؟ آن موسی با موسی در جنگ شد، اینا بعد بقیهش رو میخونین مال مثنویه چی؟ تا که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. مثنویه دیگه. میگه من اینو از آقای خمینی پرسیدم آقا چی میخواد بگه؟ میگه آقای خمینی به من گفت که سمامی من تارکم، یعنی من دیگه تو این وادیا نیستم، مال جوونیام بود این قصه عرفان و اینا، الان دیگه تارکم. میگم من رفتم شامو گرفتم و آوردم و اینا و هی ور رفتم به آقا، گفتم آقا حالا بگو اینا، میگم وقت به حرف افتاد، وقتی هی اصرار کردم و ور رفتم شروع کرد دو ساعت این بیت رو برای من معنا کردم که موسی با موسی در جنگ شد. اگه موسی میتوند با یه موسی جنگ کند، موسی و فرعون بله، اما موسی با موسی چه جوری میشه که موسی با موسی در جنگ شد؟ حواستون هست این چی میخواد بگه؟ میگه دو ساعت، میگه تمام اون سفر تا فردام آقای خمینی هر چه وقت میکردیم من هی دوباره میگفتم آقا بازم بگو. میگه تمام مکالمه ما تو این رفت و برگشت این سفر کربلا که مثلا دو رو طول کشید این بیت بود که ایشون این بیت داشت برای من توضیح میداد. خب اگه یه بیتی چند ساعت بحث داره، شما میتوانید به صرف شنیدنش هم کنید به ظاهرش و حکم کفر شاعر بدهید؟ آیا میتوانید عرفان را وقتی که شما مصطلحاتش را نمیدانید، خب وقتی حکم کفر صادر کنید در اراجیف بودن شکی نیست، در حکم کفر شکی، خب وقتی که میگد بله روا باشد انا الحق از درختی چی؟ چرا نبود روا از نیک بختی؟ میگه وقتی او درخت کوه طور گفت انا الحق، چرا یکی مثل حلاج، منصور حلاج، حسین ابن منصور حلاج، اون نتوند بگد انا الحق؟ خیلی خوب، آیا میشد به صرف این شما حکم به کفر بکنی؟ آقا لعن برای صادر شده باشه، ما کفر داریم میگم. مصطلحات عرفان را که نمیدانید، مصطلحات فلسفه را که نمیدانید، گفت رسید به ملا صدرا، دید داره تسبیح دست گرفته صدرا را دارد لعن میکند، گفت چی؟ خدا لعنت کند ملا صدرا را، خدا لعنت کند ملا صدرا. شنید گفت که چرا صدرا را داری لعن میکنی؟ گفت این قائل به وحدت چی؟ قائل به وحدت، نه قائل به وحدت وجود، نه وحدت وجود هم نمیتونست بگه، اشتباه میگفت، میگفت قائل به وحدت موجود است یا وحدت، هان میخواست بگه وحدت وجود عوام بود نمیتوانست بگه، گفت قائل به وحدت چیست؟ قائل به وحدت موجد است. خب که او کسی که ایجاد هستی کرده او واحد است. ملا صدرا گفت عجب صدرا اینا میکرد؟ گفت بله. گفت لعنتش کن این را، هیچ اشکالی نداره اگر قائل، اصلا نمیفهمد وحدت وجود است، موجود است، موجد است، کدامش است؟ هیچ اینا رو نمیفهمد، مصطلحات دستش نیست، نمیدوند اونا چه اراده کرده اند. آقا اونا برای خودشون یه دانش دارن، 20 سال کسی باید این دانش رو بخوند تا بفهمد، تازه اگه بفهمد. خب نمیشد که با یه ظاهر لفظ حکم کفر کسی رو صادر کرد. پس این رو بدانیم، الفاظ تابع اراده لافظشه، تا اراده لافظ بر شما چی؟ معلوم نشه نمیشد حکم کفر صادر کرد. بنابراین بیان سر حاضر، بنابراین روزگار ما دوباره اگه کسی تو فضای مجازی یه چیزی نوشت، خب اگه تو فضای مجازی یه چیزی نوشت و شما نمیدونید مرادش از این چیست، نمیتوانید به واسطه نوشتن این کلام در فضای مجازی حکم کفر ثم اعدامش رو صادر کنید، باید از خودش چه بخواهید؟ توضیح چی میخوای بگوی؟ و توجه میکنی؟ الان یه سید همین دیگه، ما شدیم و ظاهر لفظ ما همینو داریم میگیم نیست، همینو دارم میگم نیست. الان یه سیدیست اینجا اصفهان میاد مدرسه، آقایون شاید اسمشم بدونم، گفت اول انقلاب چشم بسته منو بردن کجا؟ بردنم قم، و با این تهمت که این سید ادعای پیغمبری کرده است. اما مثلش سید میاد مدرسم میاد، اسمشم شاید رفقا بدون، میگم منو بردنم کت بسته چشم بسته، چشامو وا کردم یه ها دیدم تو منزل، حالا دیگه اول انقلابه، تو منزل آیت الله منتظریم. خب بعد گفتن چرا اینو؟ گفتم من اینجا آوردین چیکار؟ گفتیم میخوام ببریم آقا محاکمت کنه. گفتم جرمم چی چیه؟ گفتم تو ادعای نبوت کردی، حکمت چیه؟ اعدامه. گفت من گفتم یا حضرت عباس، من کی ادعای نبوت کردم که خودم خبر ندارم؟ گفتن نه تو کردی. میگفت اونجا محمد منتظری هم بود، و چون محمد یه وقت فراری بود و من پناهش داده بودم و اینا، محمد به محمد گفتم محمد به خدا من هرچی ادعایی نکردم و چه خلاصه. میگفت تا آقا خواب بود و از خواب بیدار شد و جلسه محاکمه من تشکیل شد، ما رو بردن پیش آقا و آقا با همون لهجه نجف بادیش گفت خب آقا سید تو ادعای پیغمبری کرده. گفتم من فلان خوردم. گفت یعنی چی؟ یعنی میگوی نکرده؟ گفتم آقا ابدا نکردم، من که ادعای نبوت کردم. گفت یعنی تو قبول داری پیامبر اسلام پیامبر خاتمش؟ گفتم بله که قبول دارم آقا، که پیامبر پیامبر خاتم است، جدم است و پیامبر خاتم است. منم فلان خوردم اگر ادعای نبوت من نکردم همچی ادعایی. گفت که یهو به این اطرافیا که ما رو برده بودن گفت خب چی میگون شما که این خودش میگه من همچی ادعایی نکردم، خودش هم میگه من چی؟ من اعتقاد دارم به پیامبر خاتم. این وقتی خودش داره میگه شما چی میگه؟ اونا در آمدن دروغ میگن آقا این گفت آقا خودش داره اینا میگه همین کافیست. گفت براءت منو صادر کرد، گفت آزادش کنیم ولش کنیم بره. میگه ما تا دم مرگ و حکم اعدام رفتیم، سید هستش بپرسید ازش، میاد مدرسه. توجه میکنیم تا دم حکم اعدام رفتیم و دیگه خدا رحممون کرد برگشتیم. تا خود طرف نگد مقصودش چیست شما نمیتوانید حکم بر علیهش بکنید. آقا و صلی الله علی محمد و آله.